الشيطان اللعين الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض میکنم که یکی دیگر از شرایطی که در ولیه، در کسی که میخواد تصدی ولایت امر رو در زمان غیبت به عهده بگیرد معتبر است، این است که اعضای بدنش و حواسش سالم باشه. یعنی مثلا فرض کنید که کسی باشد که گوشش نمیشنوه و نمیتونه مطالبی رو که نیاز به شنوایی داره احساس کنه، خصوصا اگر آدمی باشد که با این وسایل جدیدی که برای بلند کردن صدا و شنیدن صدا هست نشنوه، یا چشمش نمیبینه مثلا، یا اینکه یه پا نداره به جوری که نمیتونه اموری رو که احتیاج داره به رفت و آمد کردن انجام بده، این شخص صلاحیت این که ولایت امر عهده‌دار بشه نداره. این اصل این شرطه که 11 شرطه. عرض کنم که از نظر ذکر این شرط در کلمات فقهای گذشته، هم مرحوم علامه مجلسی در کتاب جهاد تذکره عنوان کرده، چون در اون کتاب ایشون شرایطی رو که برای امامت هست ذکر کرده، منتها امامتی که ذکر شده یه امریست که شامل همون ولایت امر که عهده‌داری تصدی امور جامعه اسلامیست میشه و به معنای امامت که برای دانستن احکام الله هست و ابلاغ احکام الله که در معصومین علیه السلام معتبر است نیست، و خصوصا این امامتی رو که الان ما ازش تعبیر به امامت میکنیم و از اصول مذهبمون هست، تقریبا یا تحقیقا به این معنا در بین اهل سنت رواج نداشته، بلکه اونها و پیامبر بزرگوار را بالاخره هم مبین احکام الله و عالم به احکام الله میدونستن و هم لابد ولایت امری هم قائل بودن، و بعد از پیامبر این کسانی که اومدن متصدی امر شدن خلاف گفته پیامبر هم عمل کردن، اینها تعبیر به خلافت کردن، یعنی جانشینی از پیامبر در همون مسئله اداره امور جامعه، نه اینکه بخوان ادعا هم ظاهرا ادعا هم نداشتن که ما احکام خدا رو میدونیم. حالا ما خودمون به حسب دقتی که هم در ادله سمعیه که آیات شریفه هست و هم روایات و هم به حمد الله تعالی اون مطالب واقعی و صحیح اسلامی که از ائمه علیه السلام به دستمون رسیده، این تحلیل درست رو میکنیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و بعدا همینطور ائمه علیهم السلام دو تا منصب و وظیفه داشتن، یکی این که احکام الهی رو به مردم بیان کنن، برای مردم بیان کنن، و طبعا این احکام رو هم نه به تعلم عادی بلکه با نزول وحی از ناحیه خداوند تعالی، نزول جبرائیل و بعد تعلیم الهی که واسطه عادی بشری نداشته، برای ائمه علیهم السلام هست تعمی سامون حاله و سایر علمی که اینها اندالله بالاخره کمال علمی بود که اینها داشتن، این معنا براشون بوده. همین روایت 400 که در مورد هست تعمی سامون حاله هست، این مربوط به همین تعلم و تعلم واقعی احکام الله هست و ائمه دیگر هم همینطور بودن. و علاوه بر این وظیفه دیگری که پیامبر داشته این است که سرپرستی امت داشته باشد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، در مورد ائمه علیهم السلام هم این ولایت هست. این خب واقعیت اسلام است که به حمد الله تعالی به دست ما رسیده. و همونطوری که در یکی از روایات معتبر السند که از اصول کافی جلد دوم اصول کافی بود نقل کردیم، از صادق سلام الله علیه فرمودن که شیعیان حتی در زمان امام باقر یا قبل از امام باقر احکام فرعی خودشون هم درست نمیدونستن و در یاد گرفتن احکام فرعی باید به مسلمان های دیگر که حالا شاید صحابه و تابعین رو هم اسمشون می آوردن به اونها باید مراجعه کنن. ولی بعد به برکت وجود امام باقر و تعلیم ایشون مردم به احکام الهی اطلاع پیدا کردن، حتی به نحوی شده است که حالا دیگران یعنی مسلمانان دیگر در تعلم احکام الله به شیعه، شیعه‌ای که آموزش دین رو در سایه تعلیم حضرت باقر سلام الله علیه دیده مراجعه میکنن. و این واقعیت دیگه حالا بحثایی هم کردن و او از که حالا هم بهتر از این هم الان واقعا با رجوع به مدارکی که حتی در کتب خود اهل سنت هم هست این جهت نوشته بشه، گفته بشه که اونها نسبت به احکام الله هم ادله متقنی که برسونه به معصوم علیه السلام، به پیامبر برسونه یه تو طریق معتبری باشه ندارن و ازشون خیلی ناجوره. به هر حال این اسلام را، اون اسلام را که پیامبر آورده به وسیله اهل بیت علیهم السلام، با اینکه داد هر اینکه این طورم هست زده پیغمبر که نتهار کنفی کم استقلی کتاب الله و اطرتی ما این تمسکتون به هم آلم تنویلو و این هم آلم یفتره و تا اینکه یره دا علیه الهاوز، اینها را فرموده. ولی بالاخره اسلام اینجور مبتلا شده و هم و به حمد الله تعالی ائمه علیهم السلام با همه فشارهایی که برشون وارد آمده بالاخره احکام الله رو، این واقعیات رو به مردم مخلصی که همه چیزشون رو در طبقه اخلاص برای انجام وظایف الهی نهاده بودن بیان فرمودن دو ما رسیده. به هر حال اصل امامت به معنای ولایت امر که تطبیقش در کلام اهل سنت چه بسا بر همون خلافت هایی که اونها داشتند میشه و بعد هم اینها این خلافت رو بعد از زمان ائمه معصومین هم داشتن تا این حکومت عثمانی هم این مسائل داشتن، چه بسا حالا هم بعضی ها باشه نمیدونم. در حال مرحوم علامه در کتاب تذکرش در ولو در باب جهاده ولی راجع به شرایطی که برای امامت هست که این امامت به معنای همون تولی امور مستقیمه، شرایطی ذکر کرده که نهمین و دهمین شرطی که در کلام ایشون آمده این است که مربوط به سلامت اعضا. و مرحوم سید مرتضی هم قبل از ایشون در کتاب ذخیره‌اش که در علم کلام نوشته، ایشون هم یکی از صفاتی رو که باید برای ولی امر باشه همین مسئله این که اعضای بدن سالم باشه، به طوری که حالا از استدلالش استفاده میشه، به طوری که به خاطر نقص در اعضای بدن به حدی نرسد که مردم تنفر از او پیدا کنن و به حرفاش گوش ندن. این قید در کلام مرحوم سید مرتضی از استدلالش استفاده میشد که اگر تنفر پیدا کنن مردم به خاطر نداشتن بعضی از حواس از ولی امر، وقت این یعنی اون کار رو که بهش واگذار میشه نمیتونه انجام بده. این به این صورت در کتاب به عرض کنم که ذخیره مرحوم سید مرتضی و تذکره مرحوم علامه در بحث جهادش که این چاپ جدیدی که برای تذکره شده ظاهرا جلد نهم باشه به نظرم، ظاهرا حالا نمیدونم اشتباه بکنم جلد چهارم باشه، اینجا بیشتر تو این کتاب آورده. به هر حال ایشون متعرض شده، خیلی خوب بحث کرده و وقتی که ما بحث میکردیم این قسمت ها رو از کتاب تذکره علامه برای اینکه تعرض قبلی از فقها نسبت به شده استفاده میکردیم. به هر حال ایشون اینجا این جهت رو تعرض کرده و در بعضی اشتراط بعضی از این شرایط، مثلا ایشون سمع و بصر رو اتاسع قرار داده که گوشش شنوایی کامل داشته باشه و چشمش هم بینایی کامل داشته باشه. بعد العاشرش رو سلامت سایر حواس او قرار داده و در بعضی از قسمت‌هاش هم استدلال که خواسته بکنه در سمع و بصرش مخصوصا استدلال کرده است به این که بین همه علما اتفاق نظر است که باید اون کس که میخواد ولی هم باشه سلامت چشم و گوش داشته باشه. اتفاقی کلمه را ذکر کرده، ولی اون که سید مرتضی غیر از این استدلال کرده. به هر حال این سابقه ذکر این دو شرط هست در ولایت عام در کلمات فقها. حالا شاید انشالله توفیق پیدا کنیم در آینده این جهت رو خواهیم گفت که اینطور نیست که ولایت امر غیر معصوم علیه السلام در کلمات فقها اونطوری که ما انتظار داریم ذکر شده باشه. خیلی ها ذکر نکرد. از کلمات قدما مثلا اون چه که من تو ذهنم هست، الان مرحوم شیخ مفید در اواخر کتاب مغنعش یه بحثای در یه فصلی فقط یه مطالبی رو ذکر کرده که ازش استفاده ولایت امر به نیابت عن الامام المعصوم علیه السلام برای فقها ثابت میشه. و بعد از او به نظرم در کتاب کافی ابو صلاح حلبی هم که همزمان با شیخ طوسی تقریبا بوده ایشون، او هم یه مطالبی ذکر شده، اما در کتب متأخره شاید درست ذکر نشده باشد مگر مثلا در همین تذکره مرحوم علامه. و این در متأخرین وضع ذکر مسئله ولایت عام در زمان غیبت در کلمات فقها سابقه مطلوبی نداره. حالا انشالله بعدن بحث نسبتاً گسترده ای خواهیم کرد. به هر حال حالا این دو بزرگوار در کلامش ذکر کردن، اما در کلمات دیگران نیست، ذکر نشده. حالا این سابقش، حالا باشه حالا ذکر شده نشده، با خودمون حساب بکنیم ببینیم که ادله چه اقتضا دارد، میتونیم مطلب رو برای اثبات شرط سلامت حواس حالا چه در چشم و گوش چه در سایر اعضای بدن اثبات کنیم. یاد این اصل توجه به سابقه ذکر این شرط در کلمات فقها. اما برای اینکه بخوام اصل این جهت را اثبات بکنیم، یه راهی که ابتدا تو ذهن ممکن است بیاد خصوصا با توجه به کلام علامه در تذکره همین اتفاق و فقهای که ایشون گفته است که هم اهل سنت و هم شیعه سلامت حواس را خصوصا اون جایی که اگر سلامت نباشه موجب تنفر و ناسند میشه معتبر دونستن. پس این اتفاق و کلمت الفقها کنه و اجماعی است که با اجماع اثبات بکنیم که معلوم میشد که شیعه امامیه همشون هم قائل به این هستن که در ولی امر ولو به معنای ولایت همون سرپرستی نه در به معنای امامت معصومی عرض کنم که لازم است سلامت حواس و این اجماع کاشف حضره معصوم باشه. این یه راه است، منتها این راه شاید دو تا محذور داشته باشه. یکی اصل ثبوت این اتفاقی کلمه مرحوم علامه ذکر کرده ولی در کلام سید مرتضی نیست، برای اینکه این مطلبی رو که بسیاری از علما ما اصلا متعرض نشدن، حالا بیاییم بگیم که همه فقها گفتن که در ولی امر غیر معصوم معتبر است سلامت حواسش، خیلی اصلا مشکل به نظر میاد که علما متعرض شده باشن. این اولا. و ثانیا حالا از اینجا صرف نظر کنیم، ما اعتبار قول فقها را و اجماع را برای کشف از حکم الله واقعی از راه کاشفیت و اینکه از معصوم علیه السلام گرفتن و فرموده خدا و پیغمبر است معتبر می‌دونیم. ولی اگر راه غیر شنیده از معصوم باشد که به واسطه او عرض کنم که قائل به اعتبار سلامت اعضا شده باشند، خب این کلام اونا به عنوان اجماع برای معتبر نیست. برای اینکه مثلا فرض فرمودید که احتمال بدیم که عده‌ای از اونها به بعضی از آیاتی که انشاءالله خواهیم گفت تمسک کرده باشند یا به بعضی از اخبار استناد کرده باشند. خب وقتی این احتمال رو بدیم دیگه فرموده اونها یه استناد و استنباطیست که از آیات کردن، استنباط اونها و فهم اونها از آیات یا روایات که بر ما حجت شرعی نداره که، بلکه ما باید وقتی خودمون میتونیم بفهمیم مفاد آیه و روایت را مراجعه کنیم به آیه و روایت این مسجد سوالی میشه، ازا حجیت نداره، محتمل المدرک میشه. یعنی احتمال میدیم که غیر شنیده از معصوم که به دست ما نرسیده باشد راه دیگری داشته باشد که اینا فرمودن، مثلا به برخی از آیاتی که انشاءالله اشاره بهش خواهیم کرد اون استناد کرده باشد یا به بعضی از روایات استناد کرده باشد و غیر از اون روایت چیزی در دست اونها معلوم نیست باشه. وقتی ما روایت را که بهش مراجعه میکنیم از نظر خصوصا دلالت اگر معتبر ندونیم، چون از نظر سند حالا ممکن است کسی بگه که وقتی علما همه به این روایت استناد کردن، نظیر اون چه که در باب علل ید مؤاخذت میگن، میگن ولو اینکه از قول رسول الله صلی الله علیه و آله علل ید مؤاخذت حتی تعدی و تعدیه بر ما نقلش به نقل صحیح روشن نیست، ولی چون که در کلمات فقها از زمان مثل ابن ادریسی که یا مثلا مثل ابن زهرهی که اینها خبر واحد رو معتبر نمیدونن، در کلمات اونها هم وقت مثل علدی ذکر شده معلوم شه یک روایت مسلم صدور بوده که قطعی بوده. و الا عرض میکنم که از نظر سند حالا ما اگر باشه نتونیم خدشه بکنیم، میگیم بسیار خوب ممکن است به همین روایت استناد کرده باشن. این که کلام فقها همه فقها شیعه هم گفته باشن غیر از این روایتی، غیر از مدلول روایتی که به دست ما رسیده چیز تازهی باشه معلوم نیست، معلوم نیسته و تا معلوم نباشه قطع برای ما حاصل نمیشه. مظنه ممکنه پیدا کنیم که خیلی خوب اینها به این روایت استناد کردن، اصل استنادشون به این روایت موجب اعتبار سندش میشه، برای اینکه خوب وقتی که خودشون گفتن ما به روایت غیر ثقه عمل نمی کنیم، خبر واحد را هم همشون معتبر میدونستن، میدونن خبر واحدی که ثقه باشه راویش، همونطوری که در اصول مرحوم شیخ انصاری و دیگر بزرگواران متعرض شدن، خیلی خوب اینا معلوم شد که خبر ثقه بوده میشه عمل کردن، خوب صادر شده وارد صادر شده، اما دلالتش که فهم اونها بر ما حجت نیست. ما هرچی رو که خودمون از خبر بفهمیم استثار بکنیم، یا بعض آیات چه بسا ممکن است بهش کسی استناد بکنه که عرض بکنیم، ما خود آیه رو ملاحظه میکنیم ببینیم که می شود بهش استناد کرد یا نه. حاصل این که ما از راه نقلی که مرحوم علامه فرموده که اتفاق کلمه است بین همه علماء شیعه و سنی، عبارتشون هم این طوریه، این که در کسی که امام میخواد بشه معتبر است سلامت از حواس، این اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشه نیست و فقط میگرد که همه اینطور گفتن. خب قول همه وقتی احتمال بدیم که اینها به بعضی از اخبار استناد کرده باشند یا بعضی آیات استناد کرده باشند، اصل این که صادر شده، حالا در مورد اخبارش مسلم قرآن هم که مسلم صادر شده، اما فهم چون اینطور هست بنابراین رأی اونها بیشتر از اون چیزی که از آیه میفهمیم یا روایت بر ما چیز رو ثابت نمیکنه. خلاصه از راه اجماع نمیشه بشه، باید بریم سراغ آیه و روایت ببینیم چه جوره. به این احتمال هم قوی هست انصافا. عبارتی که خیلی خوب اون بهتر دیگه. چرا؟ چرا؟ خیلی خوب، خیلی خوب. حالا ما میخوایم بگیم که صرف نظر از او، از بعضی از آیات روایات بالاخره اجماع در صورتی که منحصراً مستند به شنیدن از معصوم باشد که نقلی باشد و اون نقل به ما نرسیده باشد معتبره، و الا معتبر نیست. و ما احتمال میدیم که اینجور باشه. مرحوم علامه ایشون عبارتی که در شرط تاسع گفته، التاسع ان یکون صحیح السمع و البصر، چشم گوش صحیح باشه، لیتمکن من فصل الامور و هذه الشرائط غیر مختلف فیها، این شرایط مربوط به همین شرط نهمه با شرطهای قبلی. شرطهای قبلی هم همین ها بوده که ما به تفصیل صحبتشو کردیم. و هذه الشرائط غیر مختلف فیها، که ظاهرش همین است که این شرط نهم که صحت سمع و بصر است، لم یختلف اعتبارها احد من الخاصه و العامه. ولی خب حالا لم یختلف فوقش این است که اونها یک مدرکی داشتن که گفتن، اما مدرک حتما روایت معتبر و سند و دلاله بوده معلوم نیست، احتمال میدیم برخ آیات باشه و برخ روایات باشه که بشه سند. بنابراین اونی که لازم است این است که ما ببینیم که اون ادله غیر عرض میکنم که اجماع، این ادله سمعیه ای که به دست ما رسیده که احتمال دلالتش داده میشه، یه وقت احتمال نمیدیم، میدونیم حتما یه روایتی بوده که به دست ما نرسیده و هر چی بوده لابد اینها هم فهمیدن، فهمشون هم توش استنباط و اجتهادی نیست که ما اگر بودیم رو نمیفهمیدیم. نه، همه حرفش درست باشه، مثل این روایت قطعی تو صدقه و دلاله معتبر و صدقه و دلاله اینطور باشه، اجماع کاشف از این باشه معتبره، والا خب نمیتونه بگیم حتما چنین چیزی در دست بوده. حالا باید ببینیم که ادله دیگری که غیر از این اون چرا که میخوایم از راه اتفاق کلمه فقها بهش برسیم، ادله دیگری که هست آیا مطلب رو اثبات میکنه یا نه. این مهم است و ظاهرا رو اثبات میکنه، خیلی دستمون بسته نیست. نه معلوم نیست، اجماع لزوم نداره. نه باشه، ممکن است روایت معتبر ذکر کرده باشه، هیچ کس بهش عمل نکرده باشه. خیلی خوب، خیلی خوب، یعنی اونجایی هم بله چه اشکال نداره. نه چیش، نه لزومی نداره، برای اینکه من الان یه مورد عرض میکنم، روایت صحیح و سندی داریم در اصول کافی هم ظاهرا آمده، در وسائل هم در ابواب صلاح ذکر شده، در ابواب چه جلد پنجم این وسائل چاپیست که مرموی ربانی شیرازی حاشیه زدن، که اگر کسی نماز ظهرش رو قبل از نماز عصر میخونه، بعد از نماز متوجه بشه، به نظرم این طوریست که فرموده است که این نماز ظهر حساب بشه، دو مرتبه بعد باید عصر شو، اما شاید هیچ کسیش عمل نکرده بشه. دست صبر کنید. این هست، این دوایتی که هست خب علما بهش عمل نکردن، علما خبر صغر رو معتبر نمیدونن، خب پس معتبر میدونن، در این حال به این عمل نکردن، این اعراض جمیع انها هست. این کاشف از این است که یه مدرکی در دست اونها بوده که این روایت با اینکه سندش معتبره، مثلا به خاطر تقیه اونها چی شده، اون مدرک چیه نمیدونیم. منظور این است که در مورد اجماعاتی که هست لزوم ندارد که حتما اگر یه مدرکی دستشون باشه حتما ذکر بکنند. همه اجماع که خودش یک وجهی است در مقابل سایر ادله، اون سه دلیل دیگر، حکم عقل و سنت و کتاب، به خاطر همینه که در تقریرش هم بعضی از بزرگان از علما فرمودن که چون قومی که دارای رئیسی هستند، هر چرا که دارن از رئیسشون میگیرن، وقتی که خودشون یه حرفی رو بزنن که میدونیم این آدم های نیستن که از پیچ خود ببافند، اون چه که میگن در مورد شرعیان از اون کسی که قولش معتبره میگیرن، وقتی یه حرفی رو همشون گفتن و هیچ کس هم ننوشته تو کتابش که روایتی به دست ما رسیده، ما با توجه به اینکه اینها بی جهت فتوا نمیدن کشف میکنیم که یک مدرک معتبری بوده در دست شما ما نرسیده. مثلا اجماع اعتبار از این بابه و الا این فرمای شما فرمایی سه هیچ وقت گناه آدم جمع میشه. کاشف همینه دیگه. کاشف یعنی چه؟ نه باشه یعنی چه؟ بعد بوده. اما چی بوده؟ باید که تو کتاب باشه، روایت باید باشه. اما تو کتاب شما اینو میفرمایید. نه خب نرسیده دیگه. بابا جون نرسیده میگم. این فتوا رسیده که هیچ همین مسئله ایش عرض کردم. روایت صحیح و سندی است که در دلال شام سر سوزن شکی شوفری هیچ کس هم اثبات نمیکنه. هیچ کس، نه اعراض المشهور. اعراض المشهور هم البته کافی از این که روایت رو از اعتبار بیاندازی. اما اعراض جمیع العلماء انها. معلوم میشه که اونام که بی خود حرف نمیزنن. معلوم میشه که از یک سند معتبری اعراض کردن. اون سند معتبر روایت معارض نداره. توجه بفرمایید. یه وقت اثبات معارض داره، بگیم که خیلی خوب این که اومدن فتوا دادن طبق اون روایت معارض، معلوم میشه که اونو معتبر دونستن. شبیه فإن المجمع عليه لا ريب فيه، در اون روایت مقبول عمر بن حنزله داره. اگر معارض باشن خیلی خوب، اما معارض هم نداره. روایتی است که اگر بخوایم ما فتوا بدیم سر سوزنی شبهه نماد کرد که حتما همینی که این روایت گفته است که ظاهرا مفادش این باشد که این نماز نماز ظهر حساب میشه و بعد نماز عصر شون. حال جا جور دیگه هست که کاملا همه فقها برخلافش هستن دیگه. اینو من یادم هست که خودم دیدم و فتوای فقها هم همین است که عرض میکنم. اصلا اجماعات مال این موارده و اجماعات مال جایی است که کشف بکنیم از اتفاق کلمه علما که با توجه به این جهت که اینها بی خود فتوا نمیدن که معلوم میشه که یک مدرک معتبر و سند و دلاله دستشون بوده که بر طبق اون از معصوم شنیده بودن، تو ذهنشون همینطور سینه به سینه گشته، اما متن عبارت نیامده. اجماعاتی که معتبره از این سریه. وقت ما این مطلب رو اینجا اثبات نمیتونیم بکنیم، برای اینکه ممکن است که این جهات دیگری را که غیر اجماع است عرض میکنم به این جهات استناد کرده باشم. وقت باید ببینیم اون جهات دیگر همین جهاتی که شما میفهمید عقلیه. عقلی که نیست. حالا نقلی و استناد و استنباط از آیات یا روایاته، دلالت هم داره، ممکن از این باب باشه، ولی اون که در خصوص مورد نیست. حالا عرض میکنم، خب بنابراین به اتفاق کلمه نمیشه استناد کرد. باید ببینیم که ادله چه اقتضا داره. وقت در مقام این که بخوایم ادله رو بررسی کنیم، یک توجهی خودمون باید به این سلامت اعضا و حواس بکنیم. خب سلامت اعضا و حواسیه وقت فرض فرمود که به این است که این وقتی راه میره میشله، یه خود میشله و راه میره، یا دستش طوریه که نمیتونه خودش قشنگ کاراش انجام بده. اما خب یه دستش فرض کنید که معیوبه و اون دست چپش کاراش میتونه انجام بده، با یکیش نمیتونه. یا یکی از چشماش فرض کنید کم دیده یا کوره، با اون چشم دیگر میبینه. یکی از گوشاش ناشنواست یا دیرشنواست، اون یکی گوشش خوبه. یه وقت اینجوره که این کم بود و نقصی که در عضو براش پیدا شده طوری نیست که مانع از انجام وظیفه ولایت امرش بشه و همینطور مانع از تنفر و ناس انهو نمیشه، که در کلام سید محتسب بود که به خاطر تنفر مردم گوش به حرفش نمیدن پس نمیتونه ولایت امر رو اداره کنه. نه، جوری است که درست است که فرض کنید که این نقص که عرض کردم داره، ولی این نقص مانع از این که خوب بتونه تأمل و تدبیر بکنه، تصمیم گیری های درست بکنه، حرفاشو بزنه. یه کاتب درستی هم داره، از خط خودش هم خطش از خط خود این ولی امر بهتره، یا نه با اون دستش مینویسه، یا مثل الان که با این وسائل جدیدی که می نویسن بنویسه. اگه این طور باشه، یه وقت اینجوره که به درست رسیدگی کردنش به امور جامعه لطمه وارد نمی کنه و عقل و درک و فهمش هم کامله. یه وقت نه، جوریست که موجب میشد که نتونه کار رو درست انجام بده. یا اینکه نه، مثلا بعضی از این عیوبی که داره طوریست که مردم اصلا هیچ کس حاضر نیست به گوش به حرفش بکنه. مثلا قیافه یه هیکل ضعیف و نحیف و لاغری داره که برای خنده لازم میشد که او رو بلندش کرد، سر دست گرفت نشونش داد که این ولی امره، کسی گوش به حرفش نمی کنه. یا مثلا قیافش یه قیافه بدنماییست که اصلا نمیشه او رو به عنوان ولی امر پیش جای عنوان کرد و مردم گوش به حرفش یوجب و تنفر الناس ان، که به خاطر تنفر گوش به حرفش نمی کنن. ولی اون که شما بگید که توجه عمل کردن به وظیفه و اطاعت از ولی امر لازمه، ولی بالاخره وضعیت طوریست که نمیتونه به خاطر تنفر و ناس ان کار رو انجام بده. یه وقت هم هست نه، این عیب هم داره، عیب مسئله نیست، حالا یک گوششو نشنوه، خوب نشنوه، با دست راستش نتونه بنویسه یا خوب نتونه بنویسه، با چپش بنویسه، شعل باشه موقع راه رفتن خوب شعل باشه، یه عصای دست میگه راه میره. ولی طوریست که کاملا مطالب رو خوب درک میکنه و میتوند اون امور جامعه را که بهش واگذار شده خوب اداره کنه، قاطعیت داره، تمام اون جهات قبلی که گفتیم داره، هم از نظر عقلی کامله، هم از نظر اعتقادی کامله، هم از نظر عدالت کامله، هم تمام اون جهاتی رو که لازم بود داره، فقط این نقص رو داره. اما نقصی است که با وجود نقصش تمام تصمیمات بسیار خوب میتونه بگیره، هیچ کس مثل اون نیست یا بهتر از اون نیست. حالا اگه اینجور باشه، یه وقت اینجوره که آیا اون وقت این شخص که فقط نقص گوش داره، یکی از گوشاش سنگینه، این هست یکی از برادرای فاضل خوبی داریم الان به بنده خدا، نمیدونم با چه مناسبتی، حالا یادم نیست گوشه چپش گوشه راست گوشه چپش، به نظرم گاهی من خدمتشون بودم طرف گوشه چپش طرف من هست، اینجا طرف راست من نشسته، نمیشنوه، باید اون گوش رو بیاره تو بشنوه. خیلی بعد دیگه همش الطاف الهی است، واقعا عجیب است این لطفی رو که خدا به ماها کرده و توجهش نداریم از بس که غرق در نعمه الهی هستیم. به هر حال حال یه گوشش نمیره، اما با اون گوش خفشان میشنوه، سمعک هم یا میذاره، اگه گوش سنگینه خوب میشنوه، خودش نمیتونه با دست بنویسه، دستاش قطع شده، خیلی خوب قطع شده، بسیار یا مریض بوده، فلج شده، یا آسیب دیگر بهش رسیده، اما کارا خیلی خوب میتونه انجام بده. اگر اینجور باشه، یه وقت اینجوره، یه وقت نه، طوریست که مانع میشد از انجام درست عمل، عمل ولایی، به خاطر ناتوانیش یا به خاطر تنفر الناس. حالا ممکنه شما بگید تنفر الناس نه، نباید باشه، خب مردم چرا نباید تابع اون چه خدا میفرمایند باشد؟ چون این خوشگل نیست، چون خوش نمیدونم هیکلش هیکل کوچیکیه، مثل یه بچه کوچیکی که یادم میاد در اون زمانهای قدیم که بعضی سنشون از من کمتر بود، منبر میخواستم برم، بچه 13-14 ساله بود، کوچ خطشم خیلی بلند نبود، این گفتن پدرش باید بیاد تو ببرد پدرش بالا منبر، در این حال به خاطر هم میگه بچه بود این کارم کرد، مرحوم شد، منبرش هم خوب بود، آدم خوبی هم بود، طلبه درس و طلبه بود و نجف هم من دیدمشو چند وقتی سزون رفته. خب خیلی خوب، حالا اینجوری هست که توجه نمیشه بهش، نه اینو نمیگیم، اما نه کاملا بهش توجه میشه. اگر اینطور باشد که بهش توجه بشه، تنفر و ناسه نباشه و نسبت به انجام وظایفش هم این نقص عضو موجب کوتاهی نباشه، اینجا آیا معتبر از سلامت عضو یا نه؟ و یه وقت هست هست نمیتونه وظایفش انجام بده، که فرضمون این است که بعضی از وظایفش رو و ازش حالا قسمتی از وظایفش به عهده‌اش هست، به خاطر این نقصی که داره نمیتونه انجام بده، آیا اینجا این نقص مانع است یا نه؟ عمده بحث ما به نظرم باید رو این قسم باشه، اونی که حالا فرض کن که یه گوشش نمیشنوه اما با اون گوش دیگه میشنوه، درکش هم خیلی خوبه، برنامه ریزی کردنش برای کارهایی رو که باید در داخل کشور انجام بشه خیلی خوب برنامه‌ریزی میکنه، در مثل زمان ما که عرض کردم هنوز اسلام گسترش پیدا نشده، کشور غیر اسلامی هم داریم که اونها در صد مقابله با اسلام هستن، خیلی خوب میتونه برنامه ریز کنه برای اونها. کم و خاصی در انجام وظیفه‌ای که به ولی امر موکول است نداره. اگر اینجور باشه ببینیم آیا دلیل داریم ولی که این نمیتونه. یه وقت هم نه، بعضی از کارها نمیتونه انجام بده. آیا این که نمیتونه بعضی از کارها انجام بده اون نقص عظمش مانه یا مانه نیست؟ بیشتر اونجا رو با توجه کنیم که نقص عظمانه مانه نیست. حالا ما میخواییم بگیم که اگر طوری باشد که نتواند به واسطه نقص عظم، حالا نقص عظمشون فرق نمی کنه دیگه، اوشش باشه، چشمش باشه، پا باشه، نمیدونم کوتاهی قدش باشه، بدقیافگیش باشه، هرچه باشه، وقتی نتونه انجام بده درست، این به خاطر این ولو اون که برنامه ریزش در جا دیگر کامل باشه، این صلاحیت داره یا نداره؟ ممکن است این صلاحیت نداره، بعید نیست اینو بگیم که صلاحیت نداره، و از آیات و روایات هم بتونیم استفاده کنیم این شرط رو. این در این مورد. اما در موردی که صلاحیت داشته باشه، این ادله‌ای که ما میخواییم بهش استناد کنیم دلالت بر منع نداره، و چه بسا اطلاقات ادله هم دلالت بر جوازش داشته باشه. چون ممکنه شما بگید خب دلالت بر منع نداره، اما با شما باید جواز رو اثبات کنید. و یکی از آیون میگفتن اصل رو تو متعرض بشو که اگر دلیل بر این نداشتیم که شخص میتوند ولی ام باشه یا نه، آیا مقتضای قاعده اولی اعتبار قولش هست یا نه؟ که نه، اعتبار قولش هم نیست. حالا اگر برخی از موارد نقص در بعض اعضا باشد که در انجام وظیفه‌اش هیچ کوتاهی ایجاد نمی‌کنه، ما اونجا میگیم ادله شاملشه. ولی اگر در انجام وظایفش کوتاهی ایجاد میکنه، اینجاست که میخوایم بگیم که از ادله استفاده میشد که این صلاحیت نداره. خب این ادله‌ای که میخوایم بهش استناد بکنیم هم از آیات شریفه قرآن هست، هم از روایات، و قهرن از هر دو. آیات شریفه قرآن، بلکه که عرض میکنم همه روایات، ما همونطور که عرض کردم اون چرا که برای مسئول تصدی امور اثبات میکنه ولایت امره، یعنی سرپرستی امت به موکوله. و همونطوری که عرض کردم دو سه روز گذشته هم، اگر خداوند تعالی فرموده ان نبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، اولا هست، اختیارمندتر است نسبت به مؤمنین. و یا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا که ائمه علیهم السلام هستند، اینها سرپرستان شما هستند. و ما همین سرپرستی را میخواییم در زمان غیبت اثبات بکنیم برای غیر معصوم که ولی امرن. بنابراین در روز قدیر هم که ولایت از امیر سلام الله علیه رو پیامبر بزرگوار تبیین فرمود به امر من الله بلغ ما انزل الیک من ربک، اول سوال کردن الست اولا بکن من انفسکم، مردم هم گفتن چرا. بعد فرمودن که حضرت امیر رو دستشون گرفتند و بلند کردن که من کنتم اولا فهذا علی مولا، هر کس که من سرپرستش هستم به همین معنایی که اولا بکن من انفسکم، ایشون هم هست. ولایت امر را برای حضرت امیر اثبات کردن. و همون طوری که در خطبه شیخ شقیقی هم عرض کردم، یه خود دارم قاطع میکنم روایات رو با آیات، که حضرت فرمودن که بعد از اینکه مردم اومدند و خواستن با من بیعت بکنن، من پذیرفتم. چرا؟ برای اینکه آخرش فرمودن که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یغار رو علی کذت ظالم، اخذ الله علی العلماء که ان لا یغار رو علی کذت ظالم، باید صف وایسن اونجا که باید وایسد. چون این طوره منم قبول کردم که هر کس از علما باشه باید این کار رو بکنه. این ادله، این روایت و همینطور اون چی که از ولایت امری را که به عهده امام و پیغمبر و اینها خدا گذاشته استفاده میشد که ازشون خواسته کاملا سرپرستی امور امت داشته باشن. و خواسته است یه کارها انجام، نخواسته صرفا یک منصب تشریفاتی برای یه نفر بفرماید. چون این طوره، پس اگر کسی نمیتونه این رو انجام بده، وظیفه شه. و عقلا هم همونطوری که باز جلوتر عرض کردم، عقلا هم همین رو قبول دارن که اگر کاری به کسی واگذار شد باید صلاحیت انجام او رو داشته باشه، و این نظر عقلایی در صحیحه عیسی بن قاسم هم تأیید شده. پس ادله‌ای که ولایت امر را برای ولی امر اثبات میکنه، ازش میفهمیم که حتما او موظف است که اون چرا که ولایت امر اقتضا دارد انجامش بده، و طبعا باید بتواند انجام بده، نتونه که هم از ذر عقل هم از ذر شر معذوره، باید بتونه انجام بده. حالا اگه کسی نمیتونه انجام بده، یا هیچ نمیتونه انجام بده یا بعضشو، چون از این آیه اولا بکن من انفسکم یا ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا استفاده میکنند که میشود که ولایت هم در همه موارد هست. پس همه جا رو باید درست بتونه انجام بده. اگر همش رو هیچ به عبارت دیگر هیچ نمیتونه انجام بده، یا برخی از موارد ناتوان است به خاطر اینکه این ناسلامتی رو داره، ناتوان از انجام میشه، بنابراین این نمیتونه ولایت هم داشته باشه. این از این آیات و روایاتی که هم نوای با این آیات هست که ولایت را برای غیر معصوم هم میخواد ولایت را اثبات بکنه، چون اثبات ولایت هم اختیارمندی است برای ولی، هم وظیفه است برای او، هم اختیاردار اداره اموره، هم باید کوتاه ننشینه. و اگر که عرض کنم که موجب کوتاهیش بشه که نتونه انجام بده، قهرن این وظیفه به حکم این که عقلا هم معذور است و شارع هم فرموده مثلا رفع مالا یا تقون طاقتش ندارن انجام بدن و معذور هست و وظیفه من نیست، نمیتونه وظیفه مندم باشه، قهرن این چنین شخصی رو این ادله نمیشود شامل بشه. پس این از عمومات چون معتبر است، قدرت بر انجام تولی امور و این شخص توان تولی امر را یا بالمره یا فی بعض الموارد، فرق نمی کنه، همه جا رو باید توان داشته باشه، بشه موکول که شد نمیتونه انجام بده، بنابراین این مشمول عمومات تولی نمیشه، و از این جهت باید این خصوصیت رو داشته باشه، سلامت حواس رو داشته باشه تا مشمول بشه. این یه وجه هست که ادله قرآنی که عنوان ولایت رو داده، با توجه به این که همین ولایت رو باز تکرار میکنم، ما میخواییم اثبات بکنیم برای شخصی که در زمان غیبت میخواد متصدی امور بشه، این ادله قرآنی و روایی که همین عنوان رو دارد، مثل همون روایت هست همیسا آمالده که بعضی دیگر شامل این نمیتونه بشه. این یک وجه ظاهرن وجه کامل درستیه. وقت وجه دیگری هم، یکی دو وجه دیگری هم هست که خاص از آیات روایات دیگر میتونیم استفاده کنیم که انشاءالله بعد دنبال میکنیم. انشاءالله علی محمد و آله.
سلام علیکم. ادله قرآنی هیچ نسبت رفع سلامتی حواس نداره. اصل ولایت رو،
اصل چی؟
اصل ولایت رو.
یعنی چی؟
یعنی اینکه دلیلی که امیرالمومنین اون لولا حضور الحاضر، یا
نه 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 آیه چی میگه؟ بله اما شما جوهیات میگه آیه قرآنی
ولایت امر رو اثبات،
یعنی چی؟
یعنی چه کسی باید باشه؟
یعنی چی؟